آقای احسان
بقیه بودم
بحث فلسفه اسلامی انشاءالله که حالا دوستان یه اجمالی از بحث رو میدونن. یکی از مباحث بسیار مهم طبیعتا یکی از علومی است که از دیرباز در فلسفه در حوزه علوم اسلامی مطرح بوده و دارای یک تاریخچه نسبتاً طولانی هم هست. در طول تاریخ فقه شیعه نسبت به این علم البته فراز و فرودهایی هم وجود داشته، بعضی وقتا خیلی با اقبال به اون نگاه شده، دورهایی مثل یک مقطع از تاریخ صفویه که خیلی با اقبال بهش برخورد شده، دوره های مورد لطف قرار نگرفته، تکفیرهای زیادی نسبت به اون شکل گرفته. حالا به مرور انشاءالله بحث تاریخ این علم رو هم مطرح میکنیم و به مرور تناسب بحث ها شاید مباحث تاریخی این علم رو هم طرح کردیم. کتاب منظوم اثر مرحوم حاجی سبزواریه که در حدود 156 سال پیش، حالا تاریخ دقیقش هم همینجا نوشته، در مقدمه روش اشاره میکنیم، در حوزه فلسفه حکمت متعالیه که در حقیقت فلسفه ملا صدراست، مرحوم صدرالمتعلهین که مربوط به اواخر سده آخر دوره صفویه است تألیف شده و خوبه یه زندگی نامه ای رو از مرحوم صدرا و مرحوم حاجی بدونیم. امروز رو برای اینکه وارد بحث کتاب بشیم و مقداری از مقدمه رو میخونیم تا بعداً یه تاریخچه ای هم از زندگی این دو بزرگوار بدونیم. در فلسفه اسلامی سه نهله بسیار بزرگ داریم، یکی فلسفه مشاع که با فارابی و مرحوم بوعلی سینا شناخته میشه، رب و نوعشون اون قوام اصلی کسی که هست بوعلی سینا، فلسفه مشاع که میگن فلسفه ترجمه است از فلسفه ارسطو. در حوزه اسلامی البته مسائل بسیار زیادی رو در فلسفه اسلامی فیلسوفان اسلامی به فلسفه ارسطو اضافه کردند، ولی قوام و اندیشش بر اندیشه ارسطویی است. فلسفه عقلگرایی است بسیار خوش، مبتنی بر دو تا چهار تاهای خیلی منطقی که پیش میره. علت این هم که بهش میگن مشاع، میگن علتش این بوده که در حال راه رفتن گفته میشده و در حال مشی الغا میشده این فلسفه. حالا چقدر درست باشه یا غلط، بحثش از نظر تاریخی جای خودش رو داره. یک دوره بازگشتی بعدها به فلسفه مشاع مخصوصا در سالهای اخیر شکل گرفته. مثلا مرحوم علامه طباطبایی گرایشات مشائی داره، این که شاید شنیده باشید، یا در سخنانی که اخیراً مثلا از فیلسوفان معاصر در آرای مرحوم در آرای حضرت آقای مصباح، آرای مشائی باز بیشتر به چشم میخوره. یکی از دیگر نهله هایی که در فلسفه اسلامی وجود داره قولیست که به اون مکتب اشراق میگن، مکتب شیخ شهاب الدین سهروردیه که یک ترجمانی است از آرای افلاطون، افلاطون الاشراقی، بعضن افلاطون الالهی هم بهش میگن. البته خیلی ها فکر میکردن افلاطون رگه های توحیدی و الهی داره که این شاید اشتباهی است که از نام افلاطون و فلوتین در غرب شکل گرفته. ابتدا فکر میکردن کتاب‌های اینها یکیست، بعد معلوم شده که اینها دو نفرند و اون آرای عرفانی که بیشتر وجود داره مربوط به فلوتینه که حدود 400 سال 500 سال بعد از افلاطون زندگی می‌کرده. این دو نهره در غرب هم وجود داره، یعنی تومیست ها که پیروان سن توماس هستن، توماس آکویناس، همون مشائین ما هستن، الان هم هستن تومیست ها، یکی از بزرگانشون که در چند سال اخیر هم فوت کرد که یک کشیشی بود، ترجمه کتاب‌هاش هم به فارسی زیاد ترجمه شده، و در مقابلش هم کسانی که به اشراقیون غرب مطرحند که گروه دیگری هستند، اونها هم هستند، نهلهی دارن. حالا اگر به مرور ممکنه در بحثمون که البته نمیخواییم باز بکنیم به بعضی از آرای اشراقیون و مشائین غربی هم اشاره بکنیم. سن آگوستین یکی از کسانی است که اشراقیون غربی بیشتر به اون وابسته هستند و علت این هم که میگن اشراقیون رو بهشون اشراقیون مینامن، یکی از عللش اینه که گفتن شیخ اشراق میشسته و حوزه اشراق داشته، پیش از اینکه صحبت بکنه این آرائش رو با یک اشراق اندیشه به دیگران منتقل میکنه. باشم حالا این چه مقدار درست باشه مربوط به خودشه، خیلی این تصمیه ها ممکنه بعدها شکل گرفته باشه. در فلسفه اسلامی شیخ سهروردی که شهیدم شده، شیخ شهیدم بهش اطلاق میشه، آرای خاص خودش هم داره، جوان هم بوده حدود 30 سال و کشته شده، کتاب عمدتاً کتابهاش در همین پیرامون مباحث مشرقیه یا مباحث دیگه‌ای که داره، حکمت الاشراق کتابشه، شاید واقعا هم اسم اینها از نام حکمت الاشراق که اسم کتاب شیخ سهروردیش گرفته شده باشه. یه افسانه‌ای هم در میان تاریخ نگاران وجود داره و اون میگن که شیخ سهروردی و فخررازی هر دو شاگردان یک نفر بودند، یک همدانی که پیش او درس میخوندن. حالا این هم باز وارد تاریخش نمیخواد بشه. این دو نهله بودند، با فراز و نشیبی در کنار هم بودند و البته توسط خیلی ها هم مورد نقدهای بسیار جدی قرار گرفتند. بزرگترین ناقدین اینها یکی فخررازی است و از او قویتر امام محمد غزالی است. غزالی با کتاب تحافت الفلاسفه، به تعبیر بسیاری از کسانی که اهل فن هستن در این رشته، تیر بسیار محکمی رو، بلکه میگن تیر خلاصی رو به پیکره فلسفه در تاریخ اندیشه اسلامی زده. در میان اهل سنت با حضور او در حقیقت بعد از او یک اندیشمند، یک فیلسوف مبرزی شکل پیدا نکرده و لذا فلسفه مدیون، فلسفه اسلامی به خصوص به نوعی مدیون تشیعه که چون آرای غزالی رو برنتابیدند این رو در درون خودشون شکل دادند. لذا فیلسوفان بزرگی بعد از اینها در میان اهل سنت پیدا نمیشن، البته هستن، نمیشه گفت هم قطب راوندی که بعدا محاکمات بین اینها رو انجام داده، هم قطب دین شیرازی بودند، اما حضور این در میان شیعه پررنگ تر از حضور فلسفه در میان اهل سنت شده. و خود غزالی که یه مقاصد الفلاسفه داره که ابتدا نوشته و بعد تحافت الفلاسفه که دیدم آقای دینانی یه روزی میگفتند که با اسمشو میارم که کسی باشه که مطالعاتی در این زمینه داشته این حرف رو میزنه، میگه هیچ کتابی مؤثرتر از تحافت الفلاسفه در تاریخ علوم اسلامی نوشته نشده. در حقیقت با این کتاب جوری ریشه عقلگرایی رو کنده و حدود عقل رو در حدود عقل اشعریون و اشاعره نگه داشته. ما البته در آینده فکر میکنم یکی از مباحث نزدیکمون میرسیم به اشاعره و معتزله و اونجا به نوعی بر از دلم میخواد از مسیر متداول فلسفه خارج بشیم، مقداری تاریخچه این دو فرقه عمده رو بیان بکنیم در حد کوتاهی دو جلسه اگر انشالله فرصتی باشه و حالش باشه، که وارد بحث نقار اندیشه معتزلی و اشعری هم در همین جا بشیم، رگه‌هاش و ریشه‌هاش و سابقه اهل حدیث رو که اینها از کجا اومدن. در ضمن یکی از مباحثمون مجبوریم به این بحث برسیم، آرا اینها رو مطرح کنیم، اونجا طرح بحث می‌کنیم. این دو نهله پیش آمدند تا به یکی از بزرگان میرسند به نام میرداماد که استاد صدراست. میرداماد علی رغم این که خودش قائل به این که یک حکمتی داره، یک فلسفه‌ای داره که نه اشراق نه مشاعه، به اسم گذاشته حکمت یمانی، ولی میشه او رو در تقسیم بندی ها یک نوع فلسفه مشاع، یکی از قرائت هایی از فلسفه مشاع به حساب برد. میرداماد علت اینه که بهش میگن میرداماد اینه که داماد یکی از سلاطین عباسی بوده، شاید همین علت بهش میگن میر داماد. بعضی هم میگن که علتش داماد بودن پدر او نسبت به یکی از بزرگان شیعه است که حالا جای خودش در تاریخ این رو نگاه میکنه. شاگرد میر داماد صدر المتعلهینه که پایگزار حکمت متعالیه است. حالا هم فیلمش رو دیدید، هم تاریخش رو دیدید که زندگی سختی هم داشته، در قم بوده، مدتی تبعید شده به شهک قم، البته دوره عزتی هم داشته، فقط دوره به نوعی ذلت ظاهری شهک قم نبوده، دوره عزتی هم قید کرده قبل از اینکه وارد قم بشه. اما صدر المتعلهین عملا پایان عمرش رو به خاطر مبانی فلسفیش مورد اتهام واقع شده. باز همینجا اشاره کنیم که ببینید یک کسی از بعدی‌ها که پیدا شده به نام شیخ احمد احسایی که پایگزار شیخیه است، این فرد در قزوین تکفیر شده، نه به خاطر عقاید باطلی که در باب عقاید شیخیه داشته، بلکه ازش پرسیدن که شما عقیدت در باب معاد چیه، گفته همون عقیده صدراست، صدر المتعلهین، تکفیرش کردن. یعنی عقیده صدر المتعلهین در ابتدا در میان جمع متشرعه اسلامی این گونه بوده که هر کسی به اون عقیده معتقد بوده تکفیر میشده. اون وقت این عقیده تا امروز که مثلا حضرت آقای جوادی میگه که اصلا کلام شیعه کلام صدراییست. این چگونه تاریخ قلب پیدا میکنه یک چیزی که توسط شیعیان به عنوان تکفیر شناخته میشه. حتی 80 سال پیش امام به خاطر مدرس بودن همین فلسفه در حوزه مورد تهمت واقع میشه، این امروز تبدیل به کلام ما میشه. یعنی از دایره یک علم عقلی خارج میشه، بنیان عقاید اعتقادی ما بر دوش همین فلسفه صدرایی قرار میگیره. حالا این هم به مرور باید بحثاشو ببینیم، ببینیم کدوم یکی از عقایدش که حالا انشالله پیش رفته میبینیم کدوم عقایدش در نهله های تاریخی بیشتر مورد اتهام بوده و کدوم رو بیشتر نمیپسندیدن، از کدوم یکی از عقایدش احساس میکردن که این یک رگه های کفر و شرک ازش بیرون میاد که حالا باز هم میبینیم. پس مرحوم صدرا همچین شخصیتیست که یک وقتی یک کسی توی حوزه به صدرا چیز گفته بوده، امام روی منبر معروفه گفتن که الملا صدرا، ململا صدرا و ما ادراک ململا صدرا. این مقدار هم امام نسبت به مرحوم صدرا با عظمت یاد میکردند و واقعا هم انسان بزرگیست. امروز متاسفانه توی فضای دانشگاهی ما به خصوص فضای فلسفی، شاید به خاطر تبلیغ غلطی که تا یک مقداری تبلیغ‌های نادرستی که زیاده روی‌های قلوب آمیزی که مقطعی نسبت به این فلسفه شده، بیشتر به فلسفه صدرایی به عنوان یک کلام نگاه می‌کنند، یه رگه‌های عرفانی رو، بلکه بخوان خیلی احترام بکنن میگن یه عرفانی است، یه عرفان مستدلی است. ولی حقیقت امر اینه که ملا صدرا فلسفه حکمت متعالیه شد در نقطه تلاقی سه مسئله قرار داده. از طرفی تاریخ فلسفه اسلامی و مباحث عمده فلسفی دو نهله اشراق و مشاع که حتی میتونیم بگیم در بعضی از مباحث صدرا بیشتر گرایشات اشراقی داره تا مشائی، علارغم این که چارچوبه بحثش چارچوبه مشائی است. بسیاری از مباحث مثل اصالت وجود که حالا همین روزها ابتدای کار واردش میشیم، چارچوبه بحثش مشائی است، اما بعد که بالا اومده رشحات اشراقی در آرایش پیدا شده. از طرفی یک عالم دینی است، آخونده، یک فردی است که به کلام شیعی عنایت داره، به شدت به دنبال اینه که برای بسیاری از مسائل شرعی پاسخ بیابه و اتفاقا همین رشحات کلامی به مباحث فلسفه صدرا میده، چون فرق فلسفه و کلام رو که اتفاقا این هم یکی از مسائلی است که بهش باید برسیم و یه تعریفی ازش ارائه بدیم، اینجاست که اگر فرد نسبت به یک حقیقت، نسبت به یک مسئله نگاهش فقط و فقط حقیقت یابی باشه، این میشه فلسفه. اما اگر با عنایت به نقل دنبال حقیقت باشه، یا به تعبیر بهتری به دنبال یافتن پاسخ سوالاتی باشه که اون سوالات سوالاتی است در حوزه دین، در حوزه مباحث مربوط به دین، مباحث مربوط به اعتقادات، اینجا اینو میشه اسمش گذاشت کلام. برای این مسئله بسیار مرحوم هیدجی که حالا میگم اتفاقا شرحایی هم که دوستان اگر خواستن نگاه بکنن چی هست که یکی از بحثای امروزمون هست رو هم اشاره میکنیم، یه حاشیه مفصلی داره در تفاوت بین کلام و فلسفه. پس صدرا از یک طرف وامدار و بارش روی دوش برهان گذشتگانش، از یک طرف هاش روی دوش قرآن به عنوان نماد اندیشه دینیش، و از طرفی نهله سومی رو رهبری میکنه و اون عرفان شیعی، عرفان اسلامیش که بعدها عرفان شیعی شده. پس فلسفه ملا صدرا تلاقی سه نهله تاریخی ماست: عرفان که اوجش به ابن عربی رسیده، قیصری شرح آراء ابن عربی کرده، ابن ترکی در تمهید القواعد یکی از کتاب‌های مهم این مسئله است، عمدتاً هم ریشه های سنی داشته، به ناگاه اومده آرام آرام شیعی شده و بعد بارش اومده رو دوش صدرا، که امروز اساساً عرفان اسلامی رو درست ما از ابن عربی و ابن ترکی و قیصری میبینیم اما با قرائت صدرایی. گام دومش ردوش فلسفه است، هم مشاع و هم اشراق برهان. و نقطه سوم این که مرحوم صدرا وامدار مباحث کلامی گذشتگانش هم هست و این نقطه تلاقی قرآن، برهان و عرفان. من همینجا میخوام همین رو بحث بکنم که اگر ما گفتیم مرحوم صدرا فقط به دنبال یافتنه سوال پاسخ سوالات درون دینی و درون اعتقادی است، میشه نامش رو گذاشت کلام. اما اگر گفتیم نه، این به دنبال یافتن حقیقته، صرفا سوالاتش رو از درون مباحث اعتقادی نمیگیره، درسته به دنبال پاسخ اونها، اما به دنبال یافتن یک نظام فکری است، اون وقت میشه اسمش رو گذاشت فلسفه. این نقطه اول تاریخچه‌شه، به مرور باید پیش بریم. من میخواستم امروز اصلا بحث کنم، دیدم یکی دو سه روز تاریخ این بحث میگذره، عملا بحثمون از خود کتاب میمونه، ممکنه در آینده به مرور با اینا آشنا بشیم. نقطه دوم این که بدونیم حوزه اندیشه ما پنج دایره است که اینها روی هم قرار گرفتن. دایره نخست مباحث معرفت شناسی است که به اونها غربی‌ها میگن اپیستمولوژی. اساساً این که ما معرفتمون چگونه است، معرفت خودمون رو بشناسیم، ببینیم چگونه علم به معرفت خودمون داریم، علم به علم خودمون چگونه است. عمده نهله‌های جدید غربی که در فلسفه پیدا شده، هم آمپریستا که یه جریان بهش میگن فیلسوفان انگلیسی، تجربه گراها مثل جان لاک مثل هیوم، هم نقطه مقابل اونها راشنالیست ها مثل دکارت، اینجور افرادی که هستن، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز، هم فلسفه انتقادی کانت، اینها عمده نگارشون با هم در همین محور اپیستمولوژی. ما هنوز در فلسفه اسلامی یک معرفت شناسی روشن نداریم. کتاب‌های نوشته شده، کارهای در این کار در این مسیر انجام شده، ولی هنوز یک معرفت شناسی به ما و معرفت شناسی مستقل وارد بحث بشه وجود نداره. میتونیم قضایاشو بسیار زیاد در درون کتاب‌های خودمون پیدا بکنیم. الان میرسیم یکی از بحثاش وجود ذهنیه که اتفاقا بهش میگن ذهاب سلسل میشه، یعنی بحث سختیه. وقتی میرسن به بحث وجود ذهنی، دو سلسل درس معمولا درس رها میکنه. ذهاب سلسل هم اصطلاح پاک شدن آب دیگه، میگن درس تازه پاک میشه. دو سلسل معمولا معروف، میگن وقتی بحث به وجود ذهنی میرسه ذهاب سلسل میشه. بحث سختیه، بحثای اونجا بحثای مردفکه میشه. اما ابتدار بحث شرمنزون است. حلقه دوم بعد از این که ما خودمون رو، تکلیفمون رو با اپیستمولوژی، با معرفت شناسی، راه شناخت واقعیت معلوم کردیم، عمده سوال اینه در معرفت شناسی: معنا شما جلو بنده نشستید، از کجا بدونم درست دارم میاندیشم؟ از کجا بدونم واقعا شما رو درست میبینم؟ از کجا بدونم خواب نیستم؟ و چون وسیله ما، ذهن ما برای شناخت خارج بوده و این وسیله برای شناختن خودش تعبیه نشده، وقتی وارد معرفت شناسی میشه هم بسیار سخت میشه، هم بسیار تشتت اقوال توش پدید میاد. اگه در وقتی تکلیف رو معلوم کردیم، وارد مباحث حلقه دوم میشیم، بهش میگن وجود شناسی. مباحث اونتولوژی غربی ها بهش میگن. خیلی خب، حالا که شناختیم راه واقعمون چیه، که عمده فلسفه اسلامی رو دوش بداهت میذاره مسئله شو، تو بحث منطق هم بیشتر بحث میکنن. آره، ما بحثایشو قطعا باید اینجا ببینیم. یه بحثش رو دوش منطق ماست، که ما پایه معرفت شناسی رو اولیاته. میگیم اصل هویت، هویت یعنی این که این همانی، این که زید زید است، این که دست من دست من است، این ها ابده بدیهیات تصوری است. اصلا تصور ما از این شروع میشه. اگر ما اصل هویت رو نپذیریم، هیچی رو نمیتونیم بپذیریم. چون شما میگید این شیرین است، اگه این نیست، ممکنه این شیرین نباشه. تناقض هم زیر سوال بود. و ابده بدیهیات تشریعی هم اصالت تناقضه، همون که بطلان اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. حالا اونش بحث معرفت شناسی. بعد از اینکه ما معرفت شناسی رو درش شناختیم، اون وقت وارد اونتولوژیش وجود شناسی میشیم که عمدتاً فلسفه‌اش. فلسفه وجود شناسی است که بحث‌های خاص خودش رو داره. عمده مباحث وجود، ماهیت، اصالتش با کدومه، این مباحث وارد بحث وجود شناسی میشه. بعد از اینکه این رو شناختیم، حلقه سوم شکل میگیره. خیلی خوب، ما با هم در معرفت شناسی مشترک، با هم در وجود شناسی مشترک، حالا بحثای کلامی به کجا میرسه؟ کلام بارش روی دوش وجودشناسیش. اگر شما مبانی وجودیتون با هم یکی نباشه، مباحث کلامیتون طبعا همش به هم میرسه، تغییر پیدا میکنه. حلقه چهارم بعد از این که ما مبانی کلامیمون رو تعریف کردیم، میرسیم به حلقه چهارم که اصول باشه، هم اصول فقه خودمونه، اصول قانونگذاری. و حلقه پنجم فقه. ما اکنون داریم راجع به حلقه اول و حلقه دوم صحبت میکنیم، طبعا تو مباحث معرفت شناسی و مباحث وجود شناسی. مرحوم حاجی یکی از بزرگترین شارحین اندیشه صدراست و اول از همه این کتاب رو شعر گفته، در یک منظومه ای رو سروده، بعد خودش این کتاب رو شرح کرده به صورت شرح مزجی. شروح متفاوت، هم یه شرح مزجی، همون نوعی که در الفیه ابن مالک هم بسیوتی دیدید، به صورت شرح مزجی. بعدم خودش هم برای شرح مزجیش حاشیه داره، حاشیه زیادی هم بر این زده. شاید تا قبل از پیدایش کتاب نهایه و بدایه مرحوم علامه که طبعا هر دوشم کتاب های خوبی است، منظومه مهمترین کتاب شرح اندیشه صدراست، یعنی بعد از اسفار منظومه مهمترین کتاب این مسئله است. البته نهله های دیگری مثل نهله تهرانی ها، مرحوم مدرس زنوزی، مرحوم آقا بزرگ حکیم، اینهایی که بودن پیدا بودن، ولی مطلب آنچنان مانند کار حاجی در منظومه ازشون سر نزده و دیده نشده. و بعد در تفصیل مسئله حتی با نهایه و بدایه مرحوم علامه هم قابل قیاس نیست، مفصلتره، شرح بسیار زیادی داره و معروف کسانی که منظومه رو تمام و کمال با دقت بخونن از فلسفه و عرفان اسلامی بی‌نظیر نیاز میشن. خود مرحوم امام اسفار رو به اون نحوه سر درس نرفتن، میگن ما میرفتیم درس مرحوم اصطبالحسن رفیعی غزبینی، منظومه رو پیشش خوندن، بعد که منظومه رو خوندن گفتن خب اسفار شروع کن، اسفار شروع کرده، دیدن نه دیگه هرچی بلد بوده تو منظومه گفته. به مرور اگر آرام، مثلا چون آرام هم هست کتاب، با شعرم آمیخته، لطافت هم داره، خسته کنندگیش از مباحث خشک فلسفی بسیار بیشکمتره، این آرام آرام در ذهن اگر رکون پیدا بکنه و سکون پیدا بکنه، یک دقتی رو در فلسفه اسلامی پدید میاره. لذا حالا شروع میکنیم انشاءالله به مرور با مباحث که پیش رفتیم، بحث اون چهار پنج حوزه رو باید در آینده بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، به خصوص وقتی به بحثای وجود معرفت شناسی، مباحث عمده بحث وجود ذهنی رسیدیم، ناگزیریم از این که یک سری سخنان دیگران رو در این باب نقل بکنیم. و حالا برای اینکه خیلی هم حالی از عریضه نباشه، یه ذره مقدمه این کتاب رو که بسیار مقدمه سختیش میخونیم. معمولا سنت این گونه است که تو مقدمه همه نویسندگان یک مطالب بسیار عمیقی رو بیان میکنن، مقدمه باید اون خلاصه اندیشه فرد باشه. بذار مقدمه مرحوم حاجی هم مقدمه سختیه، یعنی پرلغته، حالا میریم بخونیم، اصلا دوستان کتاب ندارن بعدا به مشکل مواجه میشن. هم این که اگر بخوایم روی مقدمه تحمل بکنیم، یواش یواش میشکریم تو مقدمه، گرفتار تطویل بسیار زیادی میشیم. مقدمه رو سعی میکنیم سریعتر بخونیم، یه کلیاتی اگر لازم بود تو مقدمه توضیح میدم تا انشالله بحث بدایت وجود رو با هم مفصلتر ببینیم. اون کتابایی که دست آقای خانی کتاب خوبیه، ولی خب اگر کتاب چاپی پیدا بکنید راحت تره. از اونایی ذره هم پرغلط هم چشمای ما عادت به این کتابهای این گونه کمتر داره، ولی به هر صورت اون کتاب هم خوبه، مخصوصا با حاشیه هیدلجی هم الان قاعده چاپ شده. دو تا حاشیه بر این باب در این کتاب منظومه وجود داره، یکی حاشیه مرحوم هیدلجیه که حاشیه خوبیه، از اون بهتر یک حاشیه است که مرحوم آملی داره به نام درر الفوائد، تو بازارم کمتر هست علل قاعده، مگه اینکه دیدن چاپ شده باشه. درر الفوائد مال مرحوم ناین، ما مرحوم آملیه، همون مرحوم آملی که مقرر مرحوم میرزای ناینی است، کتاب مکاسب و بیع میرزای ناینی به قلم اوست، تقریر اوه و بسیار هم آدم بسیار آدم پیداست که ملاست، ساکن تهران هم شده، یک مدرسه معنای نه معنای جایگاه معنای حوزه درس کوچکی هم در تهران پیدا کرده. خب حالا در عبارت بخونیم تا انشالله آرام آرام بحث رو بیشتر و بهتر میشناسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله المتجلی به نور جماله علی الملک و الملکوت. خب همینجا اشاره به ملک و ملکوت بکنیم. از دیدگاه عرفا بفرمایید اونجا کتاب مگه هست؟ با آقای احسانی با هم کار کنید. ملک و ملکوت یه دقتی بکنید روی این، در نگاه عرفان اسلامی مراتب وجود مرتبه یا 5 مرتبه یا 4 مرتبه، بعضی‌ها به تناسب مختلف گفتن. این مراتب رو در آینده مفصلاً خواهیم دید و بهش خواهیم پرداخت. همینجا فعلا فی الجمله می‌خوایم در ضمن 3-4 دقیقه این مطلب رو بگیم تا یاد بگیریم. از دیدگاه عرفان اسلامی وجود بحث، وجود ذات مبارک ربوبیست در فوق وجود داره و کف دایره حیات ماهیات هست، که حالا بلکه بعد از اون اومدن اصولین گفتن وجود ربطیست که وجود حرفی باشه. بین این دو مرتبه مراتب مختلفی از وجود تعبیه کردن. اولین مرتبه رو اسمشو گذاشتن مقام ذات، ذات حق. مقام اسمشو میگن هاهوت هم میگن، یعنی هاهوه، اونجایی که مقام هاهوته. انقاء مغرب هم بهش میگن، انقاء یعنی همون سیمرغ، مغرب هم یعنی جایی که غروب میکنه دیگه، اونجا جایی که اشاره انقاء شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است، دام را اشاره به همیشه، به همین مقام. از مقام هاهود یک درجه که میاد پایین، مقام اسماء و صفات، اسمشو میذارن مقام لاهوت. این مقام لاهوت جایگاه اسماء و صفات حقه. یک مرتبه از این پایین تر اسمشو میذارن مقام جبروت، مقام عقوله، مرتبه عقوله. یک مرتبه از اون پایین تر رو اسمشو میذارن مقام ملکوت، که مقام نفوسه، که خودش دو مرتبه داره، نفوس ملکوت اعلا، ملکوت اسفل. این هم که میگن آیت الله فلانی به ملکوت اعلا پیوست، یعنی فوت کرد، از عالم ماده رفت بالا، ولی نه به مرحله ملکوت اسفل که جای ما هست، یه پله پرید بالا و ملکوت اعلا. و بعد مرتبه پنجم مرتبه ملک یا مرتبه ناسوته. این 5 مرتبه اصلیست. چندین مرتبه دیگه هم دارن، مثلا بعضی گفتن مقام ذات با مقام هاهوت فرق میکنه. این که در آیه شریفه داره پیامبر در صعود معراجیه خودش رفت بالا، چون عقول یعنی ملائکه، ملائکه از دیدگاه عرفان اسلامی عقلند، ملک یعنی عقلند، مجرد تامند، در مقابل سکان عالم ملکوت که مجردات ناقصند، مجردات تامنایی هستند که نه ماده دارند و نه در اعمالشون محتاج ماده هستند. اما مجردات ناقصه اونها هم که از ماده ذاتن مجردند، اما در افعالشون محتاج ماده هستند، مثل نفس. نفس ماده نداره، مجرد از ماده است، اما برای اعمال خودش و اعمال نیروی خودش محتاج اینه که از دست استفاده کنه، یعنی از ماده. حالا اگر یک نفسی پرواز کرد، از این قدرت فراتر رفت، دیگه احتیاج به ماده نداشت، تونست تصرف بکنه بدون اینکه در ماده دخالت بکنه، این نفس از مرتبه تجرد ناقصه فراتر رفت. که البته از دیدگاه فلسفه و عرفان اسلامی او حدیه من الناس میتونن به مارد مرحله جبروت، یعنی مرتبه عقول بشن. خب این مراتب وجوده، مرتبه ذات، مرتبه بعدش اسماء و صفات، عقول، نفوس و ملک که عالم ماده باشه. دو مرتبه ملکوت خودش تقسیم میشه، ملکوت اعلا، ملکوت اسفل، به مرور میرسیم. حالا فعلا اسماشون رو داریم، ملک و ناسود یک. این که در آیه داریم میگه پیامبر گفت با جبرئیل رفتن سم مدنا فتدلا فکان قاب قوسین و عدنا. این یعنی پیامبر چون از دیدگاه ما پیامبر تعین اوله، ما فوق مقام اسماء و صفات مادون مقام ذاته. دنا بالا رفت، فتدلا بازم بالا رفت، ولی یه قاب قوسین مونده بود به مرتبه ذات، یه کمان مونده بود به مرتبه ذات، به اونجا نرسید. و لذاست که جبرئیل به اونجا نتونست برسه. قبل اودن او تعملتن لحره، من اگه یک بند انگشت بالاتر بیام آتیش میگیرم، چون مرتبه است در مرتبه جبروته، نمیتونه بالاتر بره، سعی وجودی نداره. این اصطلاح سعی وجودی رو یاد بگیریم، با این اصطلاح سعی وجودی خیلی کارها داریم. خب این پنج مرتبه است. حالا فلزمه اینا رو دونستید. این پنج مرتبه البته بهش میگن قوس نزول، چون از دیدگاه عرفا دایره خلقت یک دایره است، وجود یک دایره است. شی از بالا حرکت میکنه، وجود میاد پایین و بعد حرکت میکنه میره بالا، بهش میگن انا لله، ما از بالا اومدیم پایین، و انا الیه راجعون، بریم بالا. به کجا؟ لله، نگو لرحمان. الله اشاره به اسم مستجمع جمعی کمالاته، یعنی مرتبه ذات یا مرتبه حداقل مادون ذات نشون میده. ما از اونجا حرکت کردیم، اومدیم پایین 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 پایین، رسیدیم به مرحله ملک. از مرتبه ملک شروع میکنیم، باز میریم بالا. بار دیگر بایدم پران شدن، نشاره شعر مولوی باز به اینه. از جمادی مردم و نامی شدم میاد، اون البته از میگه عالم خاک قوسشو نمیگه. بار دیگر بایدم پران شدن، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. بار دیگر بایدم جستن ز جو، کل شیئن حالک لا وجهه. چرا میگه کل شیئن؟ به خاطر اینکه میرس باید برسم به مرتبه ای که اونجا هیچ تعینی وجود نداره. علت برتری انسان بر ملک هم همینه، چون ملک در قوس نزول باقی موند، پایین نیومد. این انسانی که الان روی زمینه کل انعامه، اما اگر حرکت کرد تکامل قوس صعود رو کشف کرده، میتونه از ملک در قوس صعود بالاتر بره. ملک اساسا پایین نیامد، انسان آمد که حرکت کنه و بره بالا. اینها رشعات عرفانیست، در آراء اینها بسیار دیده میشه، به مرور خواهیم دید. خب حالا که ملک و ملکوت رو دیدیم، یه نکته دیگه ای هم بگیم برای اینکه عبارت اون معلوم بشه، و اون بحث جمال و جلاله. خوندید صفات حق دو داشتن، صفات جمالیه، صفات ثبوت هم مثل رحمان، مثل رحیم. صفات جلالیه صفات سلبی هستند، این که ماده نداره، این که از همه چیز بی نیازه، مثل صمد، صفات سلبی حق هستند. به جمال میگن جمال به خاطر اینکه اینها وجود دارند و جمال حق به اونهاست. به جلال میگن جلال از ریشه جلست، جلال یعنی بالاتر است، عالیست، جل و علا یعنی بالاتر است از این. لذا وقتی میگن جله، یعنی از این که دارای این صفات باشه عجله، شعن آقا عجله از این که این گونه باشه. این هم بهش میگن جلال. لذا وقتی عدمی سلویست بهش میگن جلال. این رو عرفا اسکوزاری دیگه هم نسبت بهش دارن. عرفا به صفات جمال میگن صفات لطف، به صفات جلال میگن صفات قهر. ببینیم خب الحمدلله المتجلی، خدایی که تجلی کرد به نور جماله، به وسیله نور جمالش، علی الملک و الملکوت، هم بر ملک هم بر ملکوت. المحتجب فی عز جلاله، در عزت جلالش پنهانه. به تشعشعت لاهوت، به واسطه نور لاهوت، ان سکان الجبروت، از کسانی که در جبروت ساکنند. فضلا ان قطان ناسوت، قطان یعنی همون سکان، یعنی اونایی که در ناسوت در عالم مرد وجود دارند. یه نکته رو اشاره کنیم، ما احتجاب دو نوع داریم. یک احتجاب در اثر نبودن نوره، یک احتجاب در اثر کثرت نوره. بعضی چیزا از فرط عیان گم شدن، چون به شدت پیدا هستن دیده نمیشن. ما شعله را ز حوصله گمنام کرده ایم، از بس حضور داره گم میشه. لذا به حجاب در اصطلاح عرفا و علمای علم اخلاق ما میگن، امام هم تو بحثشون دارن، دو نوع حجاب داریم، یک حجاب نوری داریم، یک حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی اینه که یک پرده افتاده بین شما و اون شی، اون حجاب شده براتون. این همونش که میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز میانه. چیه شعرش؟ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. این منیت حجاب شده، تو خود حجاب خودی بلند شد. اما یک نوع حجاب داریم که حجابی است که اثر نور زیاده، کثرت نوره. به واسطه اینکه عیانه دیده نمیشه. گفت کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نبوده ای که شدم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با همه اینا نمیبینم. لذا مرحوم حاجی میفرمایند که این ذات الهی محتجبه، گم شده. از کیا؟ از اونایی که تو مرتبه جبروتن سومیان، چه برسه به چهارم پنجمیان. این ذات، خوب توجه کنیم، ذات از مرتبه، از چشم مرتبه سومیان پنهانه، چه برسه به چهارم پنجمیان. اما نه به خاطر اینکه حجاب وجود داره، به واسطه کثرت نورش، به واسطه اوج نوری که داره دیده نمیشه. این شعر باز به اشاره به اینه، چشم دل باز کن که جان بینی. اینجا باید چشم بینای نور رو باز کرد. مثال زدن برخی برای این که نشون بدن که بعضی چیزا از کثرت جلو بودن گم میشه، گفتن شما کتاب رو ببر نزدیک بچسبون به چشت نمیبینی. برای تنظیر مطلب شاید مثال خوب باشه، هرچند از این جهاتی غلط. نظام میفرماید این خدا که تجلی کرده به نور جمالش بر ملک و ملکوت. چرا میگه تجلی کرده؟ برای اینکه گفتیم همه شیئا انا لله، همه از بالا میاد. پس هر آنچه در عالم ملک و ملکوت وجود داره تجلی حقه، همه چی تجلی حقه. پس آنچه در این عالم وجود داره تجلی ذات حق، و این الله محتجبه، گم شده است در عز جلالش. به چه؟ چرا محتجبه؟ به واسطه اون تشعشع قوی اسماء و صفات، تشعشع لاهوتی که داره. تشعشع لاهوتی یعنی اون قدرت نوری که در مرتبه لاهوت وجود داره باعث حجاب شده. از کی؟ از کسانی که در جبروت، یعنی عقول. چه برسه از کسانی که در ناسوت وجود داره. فراز اول تمام. انار به شروق وجهی کل شی، همه آن چیزی که در عالم وجود داره به واسطه نور حق روشنه، روشن کرد به وسیله شروق و نورانی وجه خودش و صورت خودش همه عالم رو. این چرا میخواد بگه؟ میخواد بگه همه چیزهایی که در عالم وجود دارند وابسته به ذات باری تعالی. البته اضافه شون اضافه اشراقیش، اضافه شروق بیان بکنه. اضافه دو نوع داریم، خوندید تو اصول، اضافه دو نوع داریم، یا اضافه مقبولیش یا اضافه اشراقیش. اضافه مقبولی و اضافه اشراقی. اگر اضافه مقبولی باشه دو طرف میخواد، مضاف میخواد و مضافون الی. شما اونجا نشستی، بنده اینجا، یک من این طرف شما، شما اون طرف من، این بالاست من پایینه. اما در اضافه اشراقی یک طرف وجود داره، مضاف الی هست، یا به تعبیری مضاف، اضافه هم هست، اما اون طرف محو در جمال مضاف الیه، مثل سایه زل و زیزل تعبیر میکنن، دو تا تعبیر قشنگ دارن، میگن نم و یم، زل و زیزل. زل اضافه به زیزله ولی هویتی از خودش نداره، صرف الاضافه است. لذا میفرماید انار نورانی کرد به وسیله شروق وجه خودش همه اشیاء رو، بس همه اشیاء به وجود او موجود شدن، همه اشیاء به تجلی او وجود پیدا کردن. فنفذ نوره، نورش نفوذ پیدا کرد، نافذ است نورش به گونه ای که همه اشیاء عالم رو فانی کرده، به حیث افن المستنیر، مستنیر یعنی ماهیاتی که در عالم هستند، همه این ماهیات فانی شدند. وقتی نور تابید، ماهیت از ماهیت بودن خارج شد، به تجلی نور حق، به تجلی نور ذات ذوالجلال فنا پیدا کرد. و اعار لمشاهدهی طرفا من، خیلی تعبیر لطیفیه، و به عینهی رعاه المستعیر، اعاره یعنی آریه گرفت. برای کسی که مشاهده می کند خدا را، مشاهده خدا، چشمی آریه داده شد، باز خدا آریه داد، اعاره آریه داد خدا به مشاهده خودش، طرفی چشمی منه از خودش، به عینهی پس به چشم خدا رعاه المستعیر، و مستعیر یعنی کسی که طلب آریه میکنه، کسی که آریه گرفته با چشم خدا او رو میبینه. و عند کشف سبحات جلالهی، وقتی که سبحات جلال، سبحات جلال گفتن یعنی انوار الهی، انوار جلال الهی، علت این مرحوم جناب آقای حسن‌زاده یه حاشیه‌ای داره اینجا، ایشون میگه علت این که به سبحات جلال نور رو میگن سبحه، به خاطر یه روایتی است که گفتن که همه نورهایی که در عالم هست در حقیقت یک ملکی است که اینها دارن سبحان الله میگن، لذا نور رو به سبحه یا همون سبحان الله گو اطلاق میشه، یا خود سبحان الله گفته میشه. یه روایتیشون نقل کرده که از ملا عبدالصمد حمدانی نقل کرده که گفته یک روایتی در این بار با وجود داره، انما سمی النور سبحه لان کل نور یرا ملکون یقول سبحان الله، هر نوری که دیده میشه ملکی است که داره میگه سبحان الله. حالا به این عنوان میگن و عند کشف سبحات جلاله، وقتی نورهای خداست رو مجاز بهش سبحه میگیم، وقتی این سبحات تجلی پیدا کرد، این دیگه جمال نیست، جلاله، این عزت خداست، قهر خداست. در اون حالت لم یبقى الاشارة والمشیر، نه اشاره‌ای باقی میمونه و نه مشیری باقی میمونه. این اشاره معنات مرادش اشاره عقلی است یا همون تعقله، یعنی نه عقلی باقی میمونه نه عاقلی. فمنه المسیر و الیه المسیر، از خداوند آغاز موجودات، سیرشون، پایین اومدنشون، اوج نزولشون، و من هر مسیر ساره یعنی شدن، و به سوی خداست شدن موجودات و بازگشت موجودات. انا لله و انا الیه راجعون. این درباره ذات باری تعالی. چقدر شده؟ چقدر؟
روی نوشته از
این مال آقای احسانی کوچولوه، مثل ولی در دیگه دیگه بخونی بذاره دیگه، مثل که خطبه رو تون در و سلات و سلام و علی المجل الاتم، سلات و سلوات خداوند بر مجلای اتم، یعنی محل ظهور تمام، چون گفتیم پیامبر از دیدگاه عرفا و از دیدگاه حکمت متعالیه اولین تعین، ازش که تعین اول، حتی مقامش بالاتر از مقام اسماء و صفاته از دیدگاه عرفا، بلکه میگن که میگن کلنا نورون واحده، یعنی بهش میگن حقیقت عرفا، به این مقام پیامبر میگن حقیقت محمدیه یا حقیقت احمدیه صلوات الله و سلام علیه، که میگن این همونه که هنوز آدم نبود که کنتو که من وجود داشتم، من بودم و هیچ چیزی نبود. یا در آیه یه روایتی از پیامبره که میگه اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نوره. این اول اول زمانی نیست، اول طولی است، اول قطبی است. اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. لذا میگه مجلا و مظهر اهمه، بقیه از اون ناقص‌تره. سید ولد آدم، آقای فرزندان آدم. و این پیامبر المستشرق به نور عقله کلی، بقول من تأخر و من تقدم. پیامبر طلب اشراق میکنه، کسب میکنه نور رو، کسب نور میکنه. المستشرق به نور عقله، عقول من تأخر، فاعل مستشرق. پیامبر کسب نور نمیکنه. عقول من تأخر و من تقدم، همه اونهایی که بعد از پیامبر هستند طلبش نور میکنن، طلب اشراق میکنن از عقل کلی ذات مبارک پیامبر. این همه از او متنعمند. اینو اشاره کنیم، همین قوس صعود و قوس نزول که از این به بعد تا آخر کار با این کار داریم، این قوس صعود و قوس نزول هر مرتبه علت تحقق مرتبه پایین تره. یعنی اگر گفتیم ذات ذوالجلال مرتبه اوله، مرتبه اسماء و صفات که مرتبه مادون اونه، این معلول بالایی است. مرتبه عقول معلول مرتبه اسماء و صفاته. باز نه به این که بگیم پس یعنی خدا علت نیست، نه، اونها چیزی در برابر ذات نیستن، چون معلول فانیه در علت خودشه. لذا هر مرتبه ما فوق برای مرتبه مادون خودش علت. لذا به این بیان میفرماید به نور عقل کلی. کلی اصطلاح عرفانی داره، اصطلاح منطقی. در اصطلاح منطقی کلی مقابل جزئی است، هی از تقصد و علا کثیرین او لای از تق. کلی در اصطلاح عرفانی و در اصطلاح بعدا هم صدرا به این اشاره خواهد کرد، یعنی وسیع، سعدار، اون چیز که حد وجود امکانی رو نداره. لذا میگه به وسیله نور عقل سعه و وسیع خودش این اشراق میکنه در همه عقولات مادون خودش. پس اونها مستشرق هستن، اونها کسب اشراق میکنن از نور عقل کلی ذات مبارک پیامبر. و این پیامبر المتعلم فی مدرسه علم کما لم تکن تعلم، که اشاره به آیه شریفه قرآنه که فرمود و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علم کما لم تکن تعلم، آیه سوره نساء آیه 113. این فرد خودش در مدرسه علمک ما لم تکن تعلم تدریس کرده، تحصیل کرده، اونجا مطلب یاد گرفته و حالا به صورته این فرد به صورت ذوالجلاله، صورت نمیشه که خدا، یعنی به قوه اوست، یعنی به وجود اوست، به وجود او تحقق داره. و این پیامبر و علم یه خطه به یمینه، اگرچه خط ننوشت به یمین، یعنی دست راست که البته بعداً به معنای معامله به کار بردیم، تو مکاسب دیدید و بارک الله فی صفقت یمینه که مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب محرمه بیان میکنه، یمین به کلن به معنای دست راست به کار میده، به معانی از این کنایه شده تو خیلی مساله دیگه. و رسول الله به صورت و به وجود ذات صورت در اصطلاح حکمای الهی به معنای فعلیت به کار میره، یعنی هو به فعلیت اوست، پیامبر به فعلیت و وجود ذات ربوبی ضمیر صورتهی به الله میخوره. و این و علم یه خود به یمینه، اگرچه خط ننوشت به دست راست خودش، یعنی به دستش خط ننوشت، اما فقط کان به معناه اعلی الغلم، اما به معنای خودش، نه به ظاهر خودش، به وجود خودش، به وجود نازنین خودش بالاترین قلم هاست که بین اصبعی ربه الاکرمه، در میان انگشتان خدای کریم خودش قرار گرفته. چرا؟ برای این که گفتی هر مرتبه در مرتبه اسماء و صفات علت برای پیدایش مرتب مادونه، پس کنه ذات مبارک ربوبی این مرتبه تعین اول وجود مبارک پیامبر رو در دست گرفته و همه رو نوشته. این که در زیارت جامعه میبینید میگه بکم یونز دل الغیف بکم روز غلورا، اینا همه رگاه های عرفانی ماست. اگر هم اینها نباشه اصلا قابلیت تحلیل نداره. یعنی چی بکم روز غلورا؟ چون همون بر میگه کل نان او را راهله، پس اینا همه یکی، همه هم از اون ذات مبارک پیامبر هویت خودشون رو گرفتند، همه تجلی و مقام حقیقت محمدی هستند. این که میبینید میگه بکم روز غلورا بکم یونزل الغیس، همه اونها به شماست، که تازه اینا مرتبه مادونشه. غیس قیس عالم امکان، رزق عالم امکان که چیزی نیست، همه چارچوبه خلقت بر این مداره. این به این خاطره که اینها تجلیات، باز هم میگیم نه این پیامبر زمینی، این پیامبر زمینی همه ارزشش به اینه که در قوس نزول پایین آمد، در قوس صعود بالا رفت و رسید دوباره به اون مرتبه مافوق. اینا رو بعدم تو باز به مرور بحثا باید هی تجزیه کنیم، انقدر حرف بزنیم تو ذهن دوستان بمونه. این مرتبه ذات، مرتبه پیامبر، مرتبه پیامبر اول خلقت، مخلوق اول، تعیون اول، به وسیله او و به وسیله انوار نعمانیه که با او بودن همه چیز نوشته شد، همه چیز خلق شد. و هو به نفسه الکتاب الحکیم المحکم، پیامبر به وجود خودش کتابیست که همه چی رو در بر داره. یعنی چی؟ کتاب در بر دارنده چیه؟ همه معلومات در این کتابه، همه خلقت در کتاب ذات مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام. اون کتاب محکمی که الذی فیه جوامع الکلم، کلمات جامع، یعنی جمیع حقایق و معارف الهی، همه در این وجود مستطر. و لطائف الحکم، همه حکمت های لطیفه، لطیف یعنی ظریف، اون چیزی که آرام و بدون هیچ مانعی از صد عبور میکنه بهش میگن لطیف. و فی باطنهی، و باطن پیامبر، النقطة الراسمة لكل الحروف المعجم، و در باطن پیامبر اون نقطه است. این نقطه رو بگیم، قدما میگفتن هنوز هم میگن که همه چیز از نقطه شروع میشه، همه چیز از نقطه، چون نقطه حرکت که کرد مستقیم اومد پایین میشه علیه، اینجوری شد میشه به نقطه است که حرکت میکنه و همه چیز رو ایجاد میکنه. لذا میفرماید در باطن او اون نقطه است که اون نقطه راسم رسم کننده همه حروفی است که معجمند. معجم گاهی اوقات در مقابل محمل قرار میگیره، حروفی که نقطه دارن بهش میگن معجم. لذا مثلا میگن باء معجمه یا راء معجمه. نویسه تو نوشتید راء معجمه، البته غلطه، زاء معجمه. مینویسم تو کتاب ها ز، بعد چون قدیما معلوم نبوده که چجور ممکن بود بیفته تفکیف صورت بگیره، تو پرانتز نوشتم به زاء المعجمه، اینو که نقطه داره در مقابل محمله، این اونی که نقطه نداره. لذا اگر جلوش نوشتن معجمه یعنی بخون ز، اگر نوشتن محمله یعنی بخون ر. اما گاهی اوقات هم میگن معجم، معجم به معنای همه حروف رو بهش میگن معجم، که اینجا علالقاده مراد همین دومی. و بعدم میگه ان هذا القرآن، این خود پیامبر کتابه، خود پیامبر قرآنه، یهدی للتی هی اقوم، که این هدایتگری است که اقوم است و شریعتی است که این قرآن هدایت میکنه به شریعتی، یعنی پیامبر هدایت میکنه به شریعتی که اون شریعت بهترین و قوامدارترینه. حالا نقطه‌ای داره اینجا که اصطلاحا هم یه بحثی داره که حالا بحثمون میگذره، این بعدم توی دو تا آیه دیگه هم داره، انشاءالله فردا توضیحی مطلب رو میدیم. اینم درباره خود پیامبر و آلهی که برده وارد توضیح آل میشه. یه مقداری دلمون میخواست تونتر بخونیم، نمیدونستیم انقدر طول میکشه، اما به هر حال مقدمه باید فهمیده بشه. سعی میکنیم انشاءالله فردا تا حد اکثر شنبه مقدمه رو عبور بکنیم تا وارد اصل بحث بداهت وجود بشیم انشاءالله تا فردا. خفصه نباشه.